باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل نهم در بحث از آل عبا بود صحبتمون، رسیدیم به قصیده حضرت آقا که یا علی و یا علی شروع میشه به این بیت که صورت از خیشتن کنی انشاء به 40 خانه بهر مهمانی، که اشاره داره به احادیثی که روایت شده امیرالمؤمنین شبی اصحاب هر کدام ایشون رو در جایی دیدن و اختلاف کردن با هم، که یکی میگفت مهمان من بود، دیگری میگفت در خانه من بود، یکی میگفت با هم فلان جا بودیم. از خانم فاطمه زهرا که سوال کردن فرمود از خانه بیرون نرفت از دیشب، که این رو در اصطلاح عرفان بهش میگن تعدد ابدان، کسی که تعدد ابدان داره یا عبدال گفته میشه، کسی که میتونه از خودش بدل درست کنه، بدلی به جای خودش بگذاره یا بفرسته به جایی، که البته بحث هست در مورد عبدال که بعضی این مقام رو اختیارن دارا هستن، یعنی میتونه این کار رو انجام بده، اما بعضی ها هستن که این رو دارن اما بی اختیاره، یعنی در اختیار اونها نیست، یه موقع بدنش در شهر خودشونه، دیگری میگه من ایشونو در مثلا مشهد دیدم، یا اون یکی میگه من در فلان جا دیدم، فلان جور به من حرف زد، اینجوری گفت، که خود این هم باز با هم تفاوت داره. اون کسانی که در اختیار دارن این مقام رو، یا اون کسانی که بدون اختیار بدنهایی از اونها دیده میشه، و ای به این قوت و به این مقام میگن تعدد ابدان، که بعضی از اولیا این رو دارا هستن، تعدد ابدان رو. خب برکنی در ز قلعه خیبر نه به زور قضای جسمانی. در مورد کندن در قلعه خیبر و فتح خیبر، خیبر قلعه از یهود بود که قلعه های مستحکم، یهودی ها در ساخت قلعه مهارت داشتن و برای پاسبانی از خودشون قلعه می ساختن، که چندین قلعه نام برده شده در همون حجاز که اینها یهودیا این قلعه ها رو داشتن، که در موقع جنگ داخل اون قلعه ها قرار می گرفتن و از خودشون مواظبت می کردن، که یکی از جنگ ها که پیش آمد رسول اکرم به فرماندهی ابوبکر لشکری رو فرستاد به جنگ خیبر، که لشکر شکست خورد و فرار کردن. فردا عمر رو فرستاد، ایشون هم طبق معمول شکست خوردن و فرار کردن و گردن همدیگه مینداختن. این میگفت تو فرار کردی، اون میگفت نخیر تو اول فرار کردی که ما فرار کردیم، که رسول اکرم فرمود فردا پرچم رو به دست کسی میدهم که خدا او را دوست می‌دارد و او خدا را دوست می‌دارد و هیچگاه فرار نمی‌کند، کرار غیر فرار، که در خود اخبار و تاریخ حتی اهل سنت هم آمده که در هیچ جنگی امیرالمؤمنین فرار نکرد، در هیچ جنگ، و تنها کسی که در هیچ جنگی فرار نکرد امیرالمؤمنین بود، که خیلی ها سر می کشیدن که رایت و پرچم رو رسول خدا فردا می خواد به دست کی بده، که رسول خدا در میان جمع نگاه کرد، فرمود علی کجاست؟ گفتن که ایشون چشم درد گرفته تو خانه است. فرمود بگید بیاد. آب دهانش رو رسول اکرم مالیدن به چشمان امیرالمومنین، که امیرالمومنین میگه دیگه بعد از اون من چشم درد نگرفتم، بعد از اینکه آب دهانش رو رسول اکرم به چشمان من مالید. و پرچم رو به دست ایشون داد و در تمام جنگ هایی که خود رسول الله بودن، البته غزوه داریم و سریه غزوه، اون جنگ هایی که خود رسول الله درش حضور داره، سریه اون جنگ هایی که افرادی رو برای جنگ میفرستاد، در تمام غزوات پرچم به دست امیرالمومنین بود، رایت و علم به دست امیرالمومنین بود. صاحب لوائی که در بعضی از عبارات رسول اکرم روایت شده که ایشون صاحب لوائی فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت علی صاحب لوا و پرچم منه، که حتی در جنگ احد امیرالمومنین میفرماد من دستم شکست، چون خیلی ضربه به ایشون وارد شد، میگه پرچم از دستم افتاد، دیگری پرچم و بلند کرد، رسول اکرم فرمود بدید به دست علی، گفتن آقا دستش شکسته، فرمود بدید به اون دستش، که در دنیا و آخرت علی علمدار منه، صاحب لوای منه. خلاصه روز خیبر رسول خدا علم رو به دست امیرالمومنین دادن، ایشون رفتن، یهودی ها آمدن برای مبارزه که پهلوانشون مرحب بود، مرحب خیبری رو حضرت وقتی از پا در آوردن، اینا فرار کردن داخل قلعه و در رو بستن، چون جنگ های قدیم بیشتر اون حملات و تحرکات روی پهلوان اون جنگ بود، یعنی پهلوان یا علمدار می افتاد بقیه دیگه عقب نشینی و فرار و اینها بود، لذا مرحب خیبری رو که حضرت از پا در آورد، که حتی داره که ایشون یه سنگاسیابی رو روشونهاش گذاشته بود که شمشیری بهش اثر نکنه، ولی امیرالمومنین ضربتی زد که این از پا در آمد، اینا داخل قلعه شدن، در رو محکم بستن، که امیرالمومنین هم روایات اهل سنت داریم هم روایات شیعه که در قلعه خیبر رو از جا کند و پرتاب کرد، 40 عرش چقدر در رو پرتاب کرد، که کننده در خیبر معروفه، حتی حضرت خدا آقا جان در بعضی از کتاباشون از فخر رازی فکر کنم از تفسیرش آوردن جریان کندن در قلعه خیبر رو، و هم از علمای امامیه حدیثش رو نقل کردن که رسول که امیر مؤمنان فرمود که من در خیبر رو کندم، اعضای من آن را حس نکرد، یعنی فکر نکنید با زور بازو من اونو از جا کندم، که اعضای من آن را حس نکرد، بلکه به قوت جسدانی این کار را نکردم، بلکه با قوت روحانی این عمل را انجام دادم. که اینجا آقا جان به همون حدیث اشاره میکنه، برکنی درز قلعه خیبر نه به زور قضای جسمانی، که به زور قضای جسمانی نبود، که یه روایتی هم هست، حالا دختر بزرگ خیبر صفیه بود فکر کنم اسمش، پادشاه خیبر بود، وقتی اینا به اسارت در آمدن رسول خدا دید زخمی رو صورتشه، گفت چرا صورت زخم شده؟ کسی مثلا به آسیب رسونده، چون کسی حق نداره به زن و بچه آسیب برسونه تو جنگ. ایشون گفتش که من روی تختم دراز کشیده بودم که یک بار دیدم قلعه لرزید. موقعی بود که امیرالمومنین در قلعه خیبر رو کند، چنان لرزه‌ای افتاد که من از روی تخت افتادم و تخت افتاد رو واژگون شد روی من که این زخم مال اونه. اما این مال چی؟ قوه جسمانی نیست، مربوط به اون نفس ملکوتی امیرالمؤمنینه. برکنی درز قلعه خیبر نه به زور قضای جسمانی. قضای جسمانی نیست که امیرالمؤمنین نون جو می‌خوردن و با غذایی که دیگران می‌خوردن، نهایتش این بود که غذایی می‌خورد که بقیه مسلمان‌ها می‌خوردن. دست پاکت نکرد مس او را دور اندازیش به آسانی. اصلا دستت به او مس نکرد، که حضرت هم در روایت همینو می‌فرماد که من دستم او را مس نکرد که بزور بزنم. اون قوتی بود که تصرف کرد در خیبر رو گشاد. کشتار یهود عنود، چون پیامبر اکرم وقتی وارد مدینه شد با یهودیان پیمان بست، پیمان صلح بست که ما با شما در صلحیم، ما با شما جنگی نداریم. اما اونقدر اینا آزار دادن که رسول الله رفت به جنگ تک تک اینها، که بنی قریظه بود و بنی قینقاع و چی سه طایفه بودن از یهود، بنی حالا اون یکی شد یادم نیست دقیقا، که قلعه هایی داشتن که من جمله قلعه خیبر از قلعه های مهمشون بود، که اینا از دشمنترین دشمنان پیامبر بودن. با اینکه یهود آمده بود که اصلا پیامبر رو یاری کنه، یا اینکه پیامبر از میان اینا بیاد بیرون، اما وقتی پیامبر اکرم آمد یه اتفاقی افتاد که اینا وایستادن روی پیامبر. اینا دیدن جوونا دارن میرن طرف پیامبر خدا، اولش هم صلح‌نامه امضا کردن، بله ما با شماییم، چون میشناختن پیامبر رو، تو کتاباشون آمده بود وصف ایشون. بعد دیدن که خب دم و دستگاه اینا علماشون داره به هم میریزه، دیگه کسی به اینا وجوهات نمیده، کسی به اینا اهمیت نمیده. اون قوانینی که اینا تو تورات و تلمود و اینا وضع کردن اینا نیست، اصلا اسلام دین خیلی راحتیه، چون تورات رو بخونی متوجه میشی چه قوانینی دارن. لذا بنای دشمنی با رسول الله رو گذاشتن، که الانم دشمنی یهود با اسلام پوشیده نیست، در طول تاریخ دشمنیشون بوده و هست. بنی نظیر ها، آره بنی نظیر و بنی قینقاع و اون چی گفتم بنی قریظه، بله. خب تا 40 عرش غزو کرد او را همت و عزم نفس نورانی. تا 40 عرش پرتابش کرد، 40 متر مثلا، حالا عرش واحد طول دیگه، قوتی که در قلعه رو، در خونه نیست، در قلعه، در مثلا کاروانسرا، چه دری داره، چه باید بزرگ باشه که بیان برن و چه محکم باشه که تو جنگ ها نتونه کسی از بین ببرشو. در خیلی باید بزرگی باشه که بتونه این از جا بکنه و پرتاب کنه. تا 40 عرش قصف کرد او را همت و عزم نفس نورانی. وقتی در قلعه خیبر رو میتونه بکنه، وقتی پای جسم وسط نیست دیگه کوچیک و بزرگ معنا نمیده. یعنی وقتی پای نفس بدن نیست که بگیم خب اینقدر میتونه بلند کنه وزنه رو، بیشتر از این دیگه نمیتونه. وقتی پای نفس وسط قوت روحانیه، 100 تا قلعه خیبر هم باشه از جا میکنه. اون شعر حالا اگه به خاطرم بیاد، پیش آن دست و پنجه بود زبون، میگه در خیبر که چی؟ حالا به این مضمون که چرخ گردون، پیش آن دست و پنجه بود زبون، که صحبت در خیبر نیست، اون قوتی که داره تا 40 عرش قذف کرد او را همت و عزم نفس نورانی. کامل آن است اماته و احیا، یا که قذفی نماید انسانی. کامل، انسان کامل اونه که قدرت بر اماته و احیا داره، میتونه بمیرانه و زنده کنه، قدرت داره بر اماته و احیا. آقا در قرآن جایی آمده این داستان که انسان بتونه قدرت اماته و احیا داشته باشه؟ بله، حضرت عیسی مسیح مرده زنده میکرد. غیر از حضرت عیسی مسیح، حضرت ابراهیم پرنده هایی که گرفت کوبون، بعد سمت اوهن نه، سپس بخوان آنان را که میشه تابند به سوی تو. جان کدوم داستان؟ آه اون، خب اون داستانش متفاوته البته، و اماتش هم که حضرت موسی رو که در قدرت اماتش که یک جنود فرعون رو در آب غرق کرد. بله انسان میتونه به مرتبه اماته و احیا، نه حالا امام، شیعیان کامل اونها، امام که از فوق اینهاست، حتی شیعیان کامل اونها مثل علامه تهرانی در مهرتابان نقل میکنه از شخصی که خدمت آقای قاضی سید علی آقا، میگه با هم صحبت میکردیم در نجف، یه مرتبه یه ماری نزدیک شد به ما، ایشون اشاره کرد، من ترسیدم بلند شدم برم، گفت بشین، بعد اشاره کرد که موت به اذن الله، بمیر به اذن خدا، میگه مار وایستاد، میگه من حالا پیش خدا گفتم این مرد، نه مرد وایستاده. بعد میگه بلند شدیم با هم رفتیم، و میگم حالا دلم پیش ماره بود، از مسجد خداحافظی کردم، با ایشون رفتم سراغ مردم، بله با چوب زدم دیدم مرده، تموم شده رفته. قدرت اماته یا قدرت احیا که از خود امیرالمؤمنین احیا روایت شده، مثل ام فروه حدیث داریم، حدیث ام فروه که در زمان قصب خلافت از امیرالمؤمنین به دستور اولی یه جوری به شهادت رسید، از شیعیان خیلی کامل و شیعیان خیلی پروپا قرص امیرالمؤمنین بود، که سلمان میگه وقتی امیرالمؤمنین آمد مدینه گفتن ام فروه اینجوری شده، ترور شده، رفتیم میگه سر قبر ام فروه حضرت دعایی خوندن که من متوجه نمی شدم چی میگن، بعد یه مرتبه قبر شکاف، ام فروه با یه لباس سبزی از قبر بیرون آمد و بچه دار هم شد، بعدش دوتا بچهش هم پسرش هم در رکاب امیرالمؤمنین بعدن در صفین به شهادت رسیدن، یعنی مثلا 25-6 سال بعدش. یا از دیگر امامان اهل بیت قدرت احیا هست. کاملان است اماته و احیا، یا که قذفی نماید انسانی، یا چنین پرتابی بتونه کنه. در خیبر کجا که گنبد گردون پیش آن دست و پنجه بود زبون. حالا شعرش هرچی کردم خاطرم نیامد. چی؟ خود چه خیبر که چنبر گردون پیش آن دست و پنجه بود زبون. خب او خلیفه است همچون مستخلف، بایدش بود آنچه زودانی. او خلیفه است همچون مستخلف، یه بحثی که آقا جان خیلی روش تأکید فرمودن و دیگران هم گفتن در باب خلیفه، میفرماد خلیفه باید به صفات مستخلفون انه باشه. خلیفه باید به صفات کسی باشد که خلیفه او میشود، ولی خلیفه او نیست. نمیشه که هر کسی رو برداریم بگیم این خلیفه جانشین پیغمبره. آخه جانشین اون جایگاه نبوته. این که میخواد در اون جایگاه قرار بگیره باید صفات نبوی رو داشته باشه. هر اعرابی رو نمیشه که بذاریم اونجا. لذا بعد از خلافت ابوبکر که جنگ های صورت گرفت، که اینا اهل سنت میگن جنگ های رده، یعنی کسانی که مرتد شده بودن. آقا مرتد نبودن خیلی هاشون. خیلی هاشون میگفتن آقا ما در قدیر با علی بیعت کردیم، تو پسر ابو قحافه چی کاره ای که ما زکات اونو بدیم به تو؟ او که میدیدی پیامبر بود، یا علی وصی اوست، تو چی کاره این وسط؟ که درگیری های پیش می آمد. تو هم یه نفر عربی مثل ما، تو چند سال پیش بت می پرستیدی، حالا پیامبر آمد تو را هدایت کرد، ما را هدایت کرد، تو چی کاره ای ما بدیم به تو زکاتمون رو؟ خلیفه باید به صفات مستخلفون عن باشه. این یه قاعده است، بلا هر کسی می تونه خلیفه پیامبر بشه، که شدن دیگه. بعدش ببینید کیا آمدن، بنی امیه، کسانی که پیامبر اینا رو به صورت بوزینه و میمون میدید که از منبرش بالا پایین میرن، اینا میشن خلیفه پیامبر. بعد ما باید به حرفشون گوش بدیم. اهل سنت میگن بله. میگه خب بعضی اینا گناهکارن. میگه باشه. و این شرب الخمر فی بیت الله الحرام، میگه اگر چه خلیفه شرب خمر کنه در خانه خدا، باید به حرفش گوش بدی، چون امت اسلام از هم میپاشه. کار این عقل اون وقت، این عقل، یعنی عقل اینو میپذیره. خلفای بنی عباس بعضیشون بودن اونقدر شراب میخوردن که اصلا عقلشون زائل میشد، دنبال معشوق بازی و شراب و باید از این. میگه بله، اگرچه مالت را بگیرد، اخذ مالک و ضرب زهرک، مالتو بگیره تو سرت هم بزنه، باید اطاعت کنی از خلیفه. بعد میگن آقا چجوری آخو به خلافت برسه؟ میگه هر جوری که رسید، با شمشیر، با خدعه، با نیرنگ. علنن فتاویشونه ها، چون وقتی اینا رو بذاری کنار به خلیفه، وقتی صفات خلیفه این گونه که آقا جان میگه نباشه، شیعه میگه نباشه، دیگه مجبور این چرت و پرتا رو بگه دیگه. اینجا یه بحثی مطرح کنیم که شاید شما با این این بحث برخورد کنید که باید جوابشو بدونید چیه. یه موقع بحث از خلافت رسول الله، یه موقع بحث از خلافت رسول الله که خلیفه رسول خدا کیه، اهل سنت چند تا خلیفه قائلن برای پیامبر؟ 4 تا. چرا 4 تا؟ پس چند تا؟ 3 تا. چرا 3 تا؟ پس چند تا؟ 7 تا. چرا 7 تا؟ چرا 7 تا؟ چرا 4 تا؟ حالا کار نداریم به اون. پس بقیه چی میشن اون وقت؟ بعد از 4 تا اینا میشن خلیفت الله. میشن چی؟ خلیفت الله. چون خلفای رسول الله که نیستن، اینا اصلا جز اصحاب نیستن بقیه شون که باشن بخوان خلیفه رسول الله باشن. ها؟ پس میشن چی؟ خلیفت الله به اعتقاد اهل سنت. بحث خلیفت الله، ببین بحث خلیفه رسول الله رو میذاریم کنار. بحث خلیفت الله، آیا اصلا ما چنین بحثی در قرآن داریم؟ خلیفه خدا، کسی آیه‌ای در این زمینه سراغ داره؟ جعلکم، شما رو قرار دادیم. انی جعلون فل ارض خلیفه. دیگه یا داوود انا جعلناک خلیفتن فل ارض. یه بحثی که تقریبا جدیده، تقریبا که جدید که میگم نه که حالا امروز مطرح شده، ولی تو این قرن مثلا مطرح شده بعضی از علمای مفسرین اهل سنت، میگن واژه خلیفه رو وقتی بررسی میکنیم خود خلیفه از چی گرفته شده؟ خلف. خلف یعنی چی؟ پشت سر. خلف یعنی پشت سر. خلیفه که ما بهش میگیم جانشین، وقتی تحقق پیدا میکنه که طرف میذاره میره، بعد کسی را خلیفه میکند، در پشت سر خودش جایگزین میکنه. مثلا در قرآن که نگاه میکنیم حضرت موسی علیه السلام، و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ای هارون خلیفه باش به جای من در قوم، خلیفه من باش در قومم، چون میخواست بره به کوه طور برای مناجات. پس وقتی طرف میره خلیفه مشخص میکنه. مگه خدا رفتنیه که خلیفه مشخص کنه برای خودش که بگیم خلیفت الله؟ خدا که هست، خدا که هست، یعنی چه خلیفه مشخص کنه؟ خلیفه جاییه که طرف اونجا رو ترک میکنه، کسی رو جایگزین میکنه به جای خودش. خدا که هست، جایگزینی کردن برای خدا چه معنی داره؟ یا در بعضی از ادعیه هم داریم که ادعیه سفر، که خدایا تو خلیفه من باش در سفر، در میان خانواده ام که من نیستم تو به جای من باش، حافظشون باش، مثلا مراقبشون باش. پس خلیفت الله چیه؟ اینی جائلون فی الارض خلیفه یعنی چی؟ من در زمین خلیفه قرار میدم، من در زمین خلیفه قرار میدم. پس آقا این آیه چی میشه؟ میگه ها، میگن اینجا خلیفه خدا نیست که. اینو اهل چی میگن؟ بعضی از اهل سنت دارن میگن ها، یه نظر تفسیریه. میگه این خلیفه خدا نیست که، آدم قبل از آدم اجنه اید رو زمین زندگی میکردن، یا نسناس به روی زمین حکومت میکردن که اینها بسیار گناه کردن، خداوند فرشتگان و فرستاد. اینا روایت دیگه، آیه قرآن نیست که ها، حدیثه، اخباره. اینها رو فرشتگان نابود کردن، خداوند آدم رو جانشین اینا قرار داد. جانشین کی؟ اون نسناس، جانشین اون اجنه. پس اینی جائلون فی الارض خلیفه، من جانشین قرار میدم، جانشین خودم نیست که، جانشین خدا نیست که، جانشین اون اجنه است، جانشین اون نسناسه. که حتی ملائکه گفتن اتجعل فیها من یسفک و دما و یفسد و فیها، آیا در زمین کسی رو قرار میدی خون ریزی کنه، فساد کنه؟ پس قبلا چنین چیزی بوده، اتفاق افتاده بوده. و بعد میگن در صدر اسلام این قضیه واضح بوده که اصلا خلیفه به معنی خلیفت الله نبوده. در تفسیر طبری، طبری یکی از علمای بزرگ مال طبرستان ایران دیگه، مازندرانیه، طبری چند تا داریم البته ها، یه طبری داریم شیعه است، اونم از علمای بزرگه، یه طبری داریم که تاریخ طبری مال اونه، تاریخ خیلی بزرگیه، یه تفسیرم داره تفسیر طبری که جزو تفاسیر اولی و مفصل و مبسوط قرآنه و حدود 1000 سال پیشه طبری. خیلی آدم با سواد و با اطلاع و با معلوماتی هم بوده. ایشون میگن این بحث خلیفه رو اونجا ایشون مطرح میکنه به عنوان خلیفت الله، این بحث رو میبره که آدم خلیفه خداست، ولی قبل از او اصلا به عنوان خلیفت الله معنی نمیشده که، چون خلیفه مال وقتی کسی بره کسی رو جانشین خودش قرار بده. طبری آمد این برد به این سمت که این خلیفت الله، انی جائلون فی الارض خلیفه، یعنی این که خلیفه آدم خلیفه اجنه شد در زمین، جای اونا آمد. که بعد مفسرین بعدی از او تبعیت کردن، نظریاتش گرفتن، بحث آمد که خلیفت الله خلیفت الله، و تا امروز همش تو تفاسیر بحثه که آدم خلیفت اللهه. چی باید جواب بدیم؟ شما که میگید اینی جالون فل عرض خلیفه، خدا گفته من در زمین خلیفه قرار میدم، یا اصلا این نیست که شما فهمیدید. خلیفه مال کسی که بذاره بره، کسی رو جای خودش بذاره، خدا که نذاشته بره، خداوند هست. پس اصلا بحث خلیفت الله یک اشتباه تفسیریه، اینجوری که اینا میگن ها، پس یه اشتباه تفسیریه که روی داده در بحث. بله، جانشین اونا شده روی زمین. خب میگه اخبار داریم، حالا رسول خدا فرموده. خب نه، خلیفت الله، این خلیفه رسول الله یه حرفه، اون جداست. بحث خلیفت الله، خلیفه خدا، بحث خلیفه خداست. من مطرح نکنم جوابشو، فکر کنید روش، ببینید که با جواب بدید. شما میگید امام خلیفت اللهه، هی استناد میکنید به این آیه که خود خدا گفته اینی جاعلم فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدم، امام رو خدا باید مشخص کنه. آقا از این خلیفه، اون خلیفه که شما فکر میکنید نیست، اصلا بحث اشتباه رفته مسیرش. خلیفه یه چیز دیگه است. خب باید ببینیم که چیه، که حالا بعد آیا خلیفه باید به صفات مستخلفون ان باشه، این بحثا هست نیست، چگونه است. اول اونو باید اثبات کنیم، بعد بیاریم حالا بگیم به صفات مستخلفون ان باشه. یعنی شبهه رو، اون حرف رو باید جواب بدی، حرفیه که مطرح شده. میگه تو خود کلمه خلیفه اصلا این جانشین کسی که ترک کرده، پشت سر گذاشته، چون گفتی از خلفه، طرف پشت سر خودش کسی رو نماینده میذاره میره. خدا که همه جا هست، خدا که رفتن معنا براش نداره که بخواد خلیفه از خودش مشخص کنه. بله بفرمایید. خب شما باید این خلیفت الله رو درست کنی، اینکه کسی هست، بله پیغمبر بوده، به مردم حرف خدا رو رسونده. خب اون این باید درست کنی بحثو، باید که باید کسی باشه، میگه بله پیغمبر بوده، حرف خدا رو به مردم رسونده، تموم شده، این قرآن دیگه، یه حرفی نمونده که بخواد بگه. روش فکر میخواید کنید تا ببینید که چی باید جواب بدی. آخه آدم رو اینی جاعلن فی الارض خلیفه، من تو رو در زمین خلیفه قرار میدم، فرشته ها گفتن ما این کار رو، ما تسبیح میکنیم تو رو، آدم رو میخوای خلیفه جانشین اون نسناس یا اجنه قرار بدی که اینم بیا خون ریزی کنه مثل اونها مثلا. چیه داستان؟ داستان همینجوری که شما تو بحث خلیفه هم نگاه کنید، خلفا من بعد قوم نوح جعلکم خلفا، تو آیه قرآن داره دیگه، شما رو جانشین قرار دادیم بعد از قوم نوح، جای قوم نوح قرار دادیم، یعنی اونا رفتن شما جایگزین اونا شدید، خلیفه این جایگزین. اینا با اینو اثبات کنی که جایگزین خودش قرار داده. اینا میگن که جایگزین خدا وقتی هست، جایگزین مالی کسی که پشت سر میگذارد، خلیفه از خلفه، پشت سر میگذارد کسی رو به جای خودش. خدا که هست کیو جای خودش بخواد خلیفه مشخص کنه؟ اینو باید اثبات کنی. همینجوری که آقا با حرف نمیشه که عرض کردم، میگن طبری تو تفسیرش بحث و برده به طرف خلیفت اللهی، مفسرین بقیه که آمدن از رو دست ایشون نوشتن که آقا بحث خلیفت الله، خلیفه خداست و و و اون بحثایی که مطرح شده. شبهه رو باید از خود در بیاری جواب بدی. خب حالا مطرح کنیم بحثو، خودتونم شما بازم روش فکر کنید، منم عرض میکنم مبحث و جوابشو میگم، شما باز برید تحقیق کنید. چیزایی میگم که برید این مقدار کار کنید روش در بیارید. میگیم خب شما که این گونه میفرمایید، اولا اون کسانی که با این بحث مخالفت کردن، با بحث خلیفت الله، میگن اصلا ما خلیفت الله نداریم. میدونید بحث چیه؟ میگه ما خلیفت الرسول رو قبول داریم، ولی بحث قرآنی که خلیفت الله، اصلا خدا خلیفه بر نمی دارد، چون خلیفه معناش اینه. اولا که اینها تو طول تاریخ خلافت، چه خلافت بنی امیه و بعد چه خلافت بنی العباس که تا حمله مغول بنی العباس خلافت میکردن، تا حمله مغول بنی العباس خلافتشون ادامه داشت، حکومتی بود اسلامی، اسلامی که میگم یعنی ظاهر اسلامی، اسم اسلام بود. اینا هم میگفتن ما از اقربای پیامبریم، فامیلای پیغمبریم، بنی العباس فرزندان عباس عموی پیامبرن، حکومت هم حکومت اسلامیه، اصلا حق ماست، ما هم خلیفت اللهیم. و بعد جنایاتی که مرتکب می شدن، بعضی جنایات آدم تا یه حدی می تونه رو پوش بذاره روش، ولی گاهی وقت می زنه بیرون دیگه، از دیگه زیر روپوش جا نمیگیره. و اینا هم اون قرائت شیعی رو که ندارن از خلیفت الله، که خلیفه باید معصوم باشد. ما الان چی میگیم؟ اینکه آقا جان میفرماد خلیفه باید به صفات مستخلفون عنه باشه، یعنی باید اسمت داشته باشه، معصوم باشه. اینا که چنین چیزی قائل نبودن برای خلفا، یعنی از اولش نه ابوبکر و عمر و عثمان هیچ کدوم اسمت ندارن، که هر کدوم 40 سال بت میپرستیدن، بعد از بت پرستی مسلمون شدن کلی متائن و مصالبشون تو کتابای خودشون آمده. عمر تا آخر عمر شراب میخورد، اون چی که تو کتابای خود اونا گفتن، حتی وقتی که ابو لولو شکمشو پاره کرد شراب میخورد ببینه بیرون میزنه یا نه. القدیر علامه امینی از مدارک اهل سنت آورده، حالا مدارک دیگه هم داریم که شراب خورد عمر با استخوان و شتر زد تو سر عبدالرحمن ابن عوف، مست کرده بود، بعد گریه میکرد، شعر عربی میخون، در کشتگان، در سوگ کشتگان احد، بدر، مشرکانی که کشته شده بودن، برای اونا گریه میکرد شعر میخوند. خب این اسمت که خب بعدیاشون هم که آمدن بعد برای بعدیا چی میخوام بگه؟ خلیفت الله این همه جنایت خلیفت الله چجوری باید درست کرد قضیه رو؟ که اصلا گفتم بابا اصلا این خلیفت الله خلیفت الله نداریم، چون قرائت شیعی رو نداره. ما شیعیان میگیم خلیفت الله امامه و امام معصومه، اسمت داره، این آدم میتونه خلیفت الله باشه، و الا هزار جور مشکل اصلا پیش میاد. یعنی عقلی شما بخوای بیای سر سفره اسلام بشینی میبینی اصلا اسلامی که اینا میگن جور در نمیاد با عقل، جور در نمیاد با عقل. لذا رفتن طرف این بحث که بابا اصلا این خلیفت الله خلیفت الله نیست، اصلا ما خلیفه خدا نداریم. یه چهار تا خلیفه رسول بودن که اونم بحث قرآنی نبود، بحث حدیثیه. تازه اونم میگن مات رسول الله به غیر وصیه، رسول الله به هیچ که وصیت نکرد، یعنی اینا خود اصحاب اینا رو انتخاب کردن. حالا اونم یه بحثی داره، خود این یه بحثی داره که حالا الان جاش نیست بگیم. پس اصل بحث که اینا گرایش پیدا کردن که آقا خلیفت الله نداریم، این داستان مشکل پیش آمده. اما جواب شبهه چیه؟ میگیم خب شما میگید خلیفه از خلف جایگزینه، کسی ترک میکنه کسی رو جای خودش میذاره، این میشه خلیفه، درسته؟ بله. آقا رسول چیه؟ رسول یعنی بگید فرستاده. آیا من که پیش شما حاضرم رسول برای شما میفرستم فرستاده میدم؟ نه، کسی که اینجا حاضر نیست رسولی میفرستد، فرستاده میفرستد. خدا که اینجا حاضره رسول الله یعنی چی؟ پس رسول الله هم نداریم، چون رسول مال کسی که غائب باشه کسی رو بفرسته برای رسالت. خدا که حاضره رسول الله یعنی چی؟ میگیم عزیز من خداوند لیس کمثله شیء، در عین اینکه حاضر است خلیفه دارد، در عین اینکه حاضر است رسول میفرستد. بنا نیست مثل ما باشه که غائب باشه رسول بفرسته، غائب باشه خلیفه مشخص کنه. این اشتباه جناب عالی، برای اینکه خدا رو نشناختی، نفهمیدی او لیس کمثله شیء. دوم این که شما میگید اجنه، این از کجا درآوردید؟ باید به استناد خود قرآن لااقل اشاره ای باشه تو قرآن که تو بگی از این اشارت بر می آید که چنین چیزی بوده است. ما میگه اصلا خرافاته، اجنه حکومت می کردن یعنی چی؟ از خرافات شما دارید میگید. ثانیاً یا داوود انا جعلناک خلیفتن فلعرز، ای داوود ما تو را خلیفه قرار دادیم. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فلعرز، خب داوود هم خلیفه نسناس و اجنه شد؟ میگن نه، داوود تالوت بود قبل داوود. آقا کجای قرآن چنین چیزی فرمود؟ تو از بحث تورات و آوردی میچسبونی به قرآن؟ ما تو را خلیفه قرار دادیم. خب اگه اینجوری باشه هر کسی خلیفه قبلیه دیگه، ها؟ اگه هر کی به جای قبلی بشینه خلیفه بشه همه خلیفه قبلی هن. پس این چیه خداوند به داوود میگه ما تو را خلیفه قرار دادیم، به آدم میگه ما تو را خلیفه قرار دادیم؟ بعد عزیز من اگه بحث خلافت اجنه بود، یعنی جای اجنه نشستن بود در مورد حضرت آدم، دیگه اینقدر دعوا فرشته ها بگن ما تسبیح میکنیم چرا ما رو خلیفه نکردی، آقا میخوا خلیفه جن بشید، حالا بود خیلی مهمه، آدم رو سجده کنید، این داستان ها شیطان من سجده نمی کنم فلا، از اینا دیگه لازم نیست، اینا بس برای چیه؟ اگه خلافت جانشینی اجنه بود از این داستان ها دیگه مطرح نمیشه که، خداوند خود اجنه بره حالا آدم بیاد، اگه به این راحتی که تو میگی. انی جاعلن فی الارض خلیفه، من خلیفه تعیین میکنم، ملائکه سر باز بزنن، بعد خداوند اسماشو تعلیم کنه با آدم، و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه، آدم به اینا خبر بده، آیا نگفتم من میدانم چیزی که شما نمیدانید؟ این پس بحث جن و نسناس و این چرت و پرتایی که از خودتون درست میکنید نیست ازن. از اینا هم که بگذریم، باید مراجعه کنیم در متون صدر اسلام ببینیم آیا خلیفت الله این کلمه در کلمات رسول الله امیر المؤمنین امام حسن امام حسین آیا خلیفت الله به کار رفته یا نرفته؟ چون اگه خلیفت الله نداشتیم، اگه نبود، امیرالمومنین نبود به کار می برد، در حالی که امیرالمومنین به کار برده کجا؟ در نهج البلاغه، تو بعضی از نامه های خود حضرت هست بحث خلیفت الله، که من خلیفت الله هم. این نمیشه که به راحتی جناب علی بگه تفسیر طبری بعد از 300-400 سال از صدر اسلام گذشته چرا انحرافی رو درست کرده؟ آقا احادیثی داریم در بحث خلیفت الله بودن، خلیفت الله داریم. خب بحثمون، اما خلیفت الله کیه؟ آن کسی است که به صفات مستخلفون انه، نه هر اعرابی بلندشه بیا بگه من خلیفت الله هم، نه هر یهودی زاده بیاد بگه من خلیفت الله هم. بله قرائتی که شما از دین دارید کار به اینجا هم میکشه. چون الان بعضیاشون یه ذره آگاه هم منصفن، میگن این همه خونریزی کردن خلفا، این همه به عنوان فتوحات حمله کردن به این کشور به اون کشور، خیلی حملاتی کردن، زدن کشتن اسیر گرفتن اسرا رو می آوردن می فروختن، چقدر از کشورهای طرفهای اروپا و مناطق اون طرف حمله کردن، اسیر زن بچه. اینا اسلام اینا رو تایید میکنه، از خود ایران ما هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم، چون اصلا خلفاشون رو قبول نداریم، ما هیچ کدوم از اینها رو اسلامی نیست اینها. هر یاردان گچنی که بیاد بگه من خلیفه پیغمبرم، میگه خلیفه پیغمبر میشه آخه. خب وقت گذشته، پس طولانی شد، انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. آقای محمود یاردان گچن یعنی چیه؟